أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان خانم ها و آقایان، در این فرصت و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات و بینات سوره شریفه زمر رو پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 46 انشاءالله و آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. با توجه به این که در آیه پیشین خواندیم که کسانی که ایمان به جهان آخرت نمی آورند فطرت خدا جویانان مغلوب خواهد شد، واژگون خواهد شد، لذا هنگامی که نام خدا برده می شود، یاد به خدا می شود، آیین الهی، وحی الهی، اولیاء الهی نه تنها استقبال نمی کنند بلکه نفرت و کراهت و گریز دارند از این مقوله به طور کلی، با توجه به تحولاتی که در جان و وجودشون رخ داده است. اما کسانی که ایمان به جهان آخرت دارند و به اون وسعت و گستردگی دیدگاه با توجه به ایمان به آخرت رسیدند، مسیر رو درست، هدف پایدار رو برکت ایمان به آخرت یافتند و پیدا کردند و فواید و آثار ایمان به جهان آخرت در وجودشان هست، اینها کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اینها ماورای الهی چنان در وجودشون و در دیدگاهشون خورده است که عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، به تعبیر امیرالمؤمنین خداست که در جانهای اینها عظیم و گسترده است و ماورای الهی در چشمشون خرد و صغیر و ناچیز. به همین خاطر دلبسته نام خدا و یاد خدا و ذکر خدا و آیات الهی و اولیای الهی و آموزهای الهی هستند و سرخوشی به دلخوشی اونها در انس پرزی با این حقایق و مفاهیم است. به دنبال این، با توجه به این که بحث قیامت پیش آمد و ایمان و عدم ایمان به قیامت و عارضه این که به خاطر آن دست می دهد در وجود انسان، بالاخره با همه مطالب پیش گفته خوب است که کار به خداوند واگذار شود و طلب حاکمیت الهی میان این گروه موحد و مشرک، مؤمن و کافر و فاسق و اهل طاعت. به همین خاطر خداوند در قالب یه مقوله دعا به پیامبر می فرماید، ذات احدیت، که قل اللهم، پیامبر بگو اللهم، پس سخن سخن دعاست و بار الله هاست. قل اللهم فاطر السماوات والارض، خدایی که تو آفریدگار و فاطر آسمان و زمین هستی و عالم غیب و شهادت نهان و پنهانی، تو حکم کن بین بندگانت فیما کانو فیه یختلفون. انت تحکم، تو حکم میکنی، من ترجمه کردم تو حکم کن، یعنی جمله خبریه است اما در حقیقت با وزن و حال دعا جنبه انشاء دارد، گویا چنین خواهشی از ذات حق میشود اما چون سنت ثابت الهی چنین است به شکل جمله خبریه مطلب بازگو میشه. انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیه یختلفون. پروردگارا، ما دل به تو داریم که برسد عالمی که در آن عالم همه این منازعاتی که امروز در میان بشر هست در تمام حوزه‌های اعتقادی و فکری و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و غیره خدایا برسد روزی که اون روز تو هستی که اقزما و انتقاز، تو حکم میکنی و حقایق را عیان میکنی و این مغالطات و این اختلافات و این چالش ها را از میان به عدالت و حکم خودت برمیداری و بردار پروردگارا. امیدواری موحدان همین است و چشم دل اونها روشن است به حقایقی که در عالم قیامت دست میدهد و رخ میدهد. تازه آغاز زندگی است، جاودانگی است در پناه حکم عادلانه الهی و زدودن همه خلاف ها و اختلاف ها و اثبات اون چه بدان معتقد بودند بر اساس وحیانیت الهی و اون چرا که به اون رسیده بودند. اما من قبل از ورود به الفاظ آیه شریفه یه جمله رو استفاده کنم از مضمون این سخن الهی. به اون گاه یه دوتا واژه داریم و بعد هم پیگیری میکنیم سخن رو. خب ملاحظه فرمودید که این قالب قالب دعاست و یه خواسته ای رو خداوند به پیامبر میگوید که تو بگو خدایا تو حکم میکنی و حکم کن در بین بندگانت و بزدا اختلاف ها را در عالم قیامت. همون گونه که عرض کردم قالب دعاست. بالاخره میدانیم ما هیچ محدودیت و منعی نداریم که به چه زبانی خداوند رو بخوانیم، به چه ادبیاتی ذات حق رو بخوانیم. واقعا قصه امان است که در باب خدا خوانی و سخن گفتن با حضرت جانان هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. قطعا انسان ها میتوانند به هر شیوهی که مایلند ذات حق رو صدا کنند، بخوانند، بگویند، ولو اینکه بالاخره فیلسوفانه باشد، عالمانه باشد، فقیهانه باشد، عاشقانه باشد، عارفانه باشد یا چوبانوار و شبانگونه باشد و دستکت بوسم به مالم پاویه کد، وقت خواب آیم به روبم جاویه کد، گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم همچو خیش. ولو به این شیوه بخوانند، این هیچ محدودیتی نیست. لله الاسماء الحسنا، بخونید خدا رو بالاخره هر جو بلدید و خدایی رو بخوانید. دوتای شکسته دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چهاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ اما دقت بفرمایید، بهترین شیوه خواندن خداوند و بهترین دعا و مطالبه از بارگاه الهی همان شیوه خواندن و مطالبه است که ذات حق آموزش به بندگانش میدهد. به اولیاء و انبیاء ذات حق فرا میدهد که این گونه او را بخوانند و چنین خواسته هایی رو مطرح کنند. یعنی تلقین و القاء دعا از سوی حضرت پروردگار به پیامبران الهی. الان من سرآمد اون نبی مکرم اسلام رو بر اساس آیات وحی مطرح میکنم. یعنی گویا خداوند سبحان برای ورود به راه‌های آسمان و حقایق ملکوت یک کدهایی رو به پیامبران آموزش میدهد. عزیزان، به اصطلاح امروز ما برای دست یافتن به فضاهای نامکشوف دست نایافته یه پسوردهایی رو به پیامبرانش آموزش میده که اینها به کار میبندن این رمز عبور رو و وارد میشن به اون فضاهای لایتناهی معنا و حقیقت و زیبایی ها و شکوها. و این نیست مگر همین ادعیه این که خداوند بر زبان پیامبران، بر زبان نبی مکرم اسلام میگوید که پیامبر چنین بگو و چنین بخواه. و من گمان میکنم که این باب از این زاویه دیدی که عرض میکنم کاوش نشده است، یا حداقل بگوییم اون پژوهش و کار لازم در این باب نشده و ظرفیت نهفته پنهانی است. مجموعه ادعیه‌ای که به امر الهی پیامبر مکرم اسلام در قرآن میگوید، به امر خدا میگوید این دعاها رو. اگر این دعاها رو در حوزه‌های مختلف بررسی کنیم، به جرأت من ادعا می‌کنم گویا از دل اون یه روشنامه الهی زندگی کامیاب و حیات طیبه برون می‌آید در حوزه‌های مختلف. و عرض کردم از این زاویه دید حاجت به بازنگری دوباره است. مثلا دقت بفرمایید کجا در قرآن می‌بینید که انسان از خداوند زیادی بخواهد؟ چه مقوله ای رو ذات حق به انسان میگه این رو زیاد بخواید و در پی زیادت این باشید و از من زیاد بخواید؟ یه جا فقط این رو میبینید که وقل رب زدنی علما. اینو فقط در مقوله علم میبینید که خدا به پیامبر میگوید پیامبر بگو خدایا زدنی علما. خب اون دعا این که ذات حق به پیامبرش میگوید که پیامبر بر زبان جاری کند یعنی چه؟ یعنی این مقصود اصلی است، مطلوب اصلی است و تضمین اون بر عهده ذات احدیت است و این شیوه زندگی است و این روش زندگی انسان الهی و شایسته است. چیزی که در زندگی پیامبر برای تو و دیگران اهمیت داره زیادت در علم است، نه زیادت در حوزه های دیگر. این رو از خداوند طلب کن. اگر فزونی علم شد، سایه علم افکنده شد بر زندگی انسان، بدون اینجا جایی است که صفاء دیگری، رونق دیگری، همه حوزه های زندگی انسان به برکت این زیادت علم، دنیای او و عقبای او رنگ و حال و هوای دیگری پیدا می کند. این رو بگو پیامبر و چنین بخواه که پروردگارا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. عجیب شگفت انگیز است. این رو بخواید از خدا که پروردگار را در دلهای ما غل نسبت به اهل ایمان قرار مده. بارها این رو خدمت دوستان در جای خودش اشاره کردم، این رویه جامه و کت رو بفرمایید، یه به اصطلاح آستری هم داره بین این دو، یه چیزیست که ما میگیم لایه، در کلام عرب این رو میگن غلاله، این غله، یعنی اون حائل بین این دو. خدایا در حوزه روابط اجتماعی بین من و اهل ایمان یه حجابهایی و حائلهایی ایجاد میشه، یه کینه ها و کدورت هایی در دل من میاد. هنگامی که اینها متراکم میشه، قل میشه، رابطه من رو با اونها معلصف زیر سوال میبرد. کبرها به صحنه می آید، حسدها به صحنه می آید، طمعها به صحنه می آید، بی‌تقوایی‌ها به صحنه می آید و نابسامانی‌های خانوادگی و اجتماعی از دل وجود غل بیرون می آید. چقدر زیبا آموزش میده در قالب این دا که برید این قله‌ها و اقراض رو بشویید از دلتان، چون بدانید غرضها تیره دارد مردمی را، غرضها را چرا از دل نرانیم. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. پروردگارا در دلهای ما غل و کینه و نقاری نسبت به اهل ایمان قرار نده. چه دستورالعمل زیبایی است برای زدودن خلافها در جامعه، دلها رو به هم نزدیک کردن و صفا و اخوت رو در میان مردمان و مسلمانان جاری و حاری و ساری کردن. در تمام حوزه ها فرصت نیست من بیشتر از این یه دو نمونه کوچک بگم خدمت بزرگواران و رد بشم. آیا عیار و معیار انتخاب همسر پاکیزه، معیار تربیت پاکیزه چیست؟ پروردگارا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. اون همسری همسر شایسته است که وجود او موجب روشنی دل و جان انسان در دنیا و آخرت است، موجب آن است که انسان با دیدن او اشک شوق جاری می کند، با دیدن او چه انبساط خاطری در وجود او می آد. اون فرزندی فرزند شایسته است که وجود او چنان انسان رو به ابتهاج می رساند که اشک شادی از دیده آدمی جاری می شود. این کامیابی او، موفق او، صلاح او، سداد او. این روشت فرزندی تربیت کنید که قرة اعین باشد. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا، اونجا، اینجا برای خانواده، حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. بعد به دنبالش وجعلنا للمتقین اماما. آیا تو اون جایی که به لحاظ ایمان رسیدیم راضیم؟ خیر، پروردگارا ما از تو میخواهیم که ما رو پیشوای اهل تقوا و ایمان قرار بدی. یعنی هدف گذاری زندگی ما به این است که ما خودمون رو برسونیم به اون قله نهایی و جلودار اهل ایمان و تقوا باشیم، نه اینکه از متقین باشیم. و جعلنا للمتقین اماما و قس علی هذا. و اگر من بخوام ادامه بدم حیفم میاد به حرمت عزیزان و بزرگواران خودم و والدین محترم حاضر در جمع این جمله را اضافه میکنم و فرزندان عزیز که بالاخره ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. میرسد اون روزی که این پدر و مادر و حوصله خودشون هم ندارن، هیچ تحمل ندارن، یه کودک میشن، بهانه‌گیر میشن، بدادا میشن، شاید بدزبان بشن، شاید یه اتفاقاتی در وجودشون میافتد به لحاظ این فرتوتی و کهولت. مراقب باش، اینجا جایی است که باید بال تواضع رو برای اینها فرود بیاری و خاضعانه برخورد کنی. چاره رو در پایان در قالب یه دعا میگه و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. بدون برگرد دوران خردی خودت رو ببین که تو اون کودک از مگس رنجی که امروز سالار سرپنجی، ببین اون حالت رو، بال تواضع رو به زیر بیا، از خداوند طلب رحمت کن برای اونها، برای خودت که بتونی با اونها درست برخورد کنی در سایه رحمت الهی و خداوندی. آیا اینها دعاست واقعا؟ بله دعاست. اما ملاحظه می‌فرمایید واقعا همان گونه که عرض کردم، مرامنامه زندگی و رفتار پاکیزه اجتماعی، فردی، خانوادگی، حتی اقتصادی می‌خوام عرض کنم و عبادی در رابطه با حضرت پروردگار است. بسیار بسیار زیباست این باب که همان گونه که عرض کردم حاجت به تأمل بیشتر این مجموعه ادعیه‌ای است که خداوند دستور می‌دهد بر زبان نبی مکرمش و مؤمنین گفته شود. اینجا فرمود قل اللهم فاطر السماوات والارض، پروردگارا تو فاطر آسمان ها و زمین هستی. کلمه فاطر از ماده فطر، این رو معادل خلق معنا میکنیم، میگیم خالق، اما معنای اخصی نسبت به خلق دارد، به دلیلی که خلق، گاهی این جمله رو گفتم، خالق و نعل من العدیم، به این کفاشی که از چرم عدیم کفش میسازد خالق میگویند، یعنی طرح دادن. طرح دادن، اصلا طرح دادن یه ماده موجودی رو شکل دادن، شکل بندی کردن، قالب بندی کردن میشه خلق. گاهی در اینجا خلق به کار برده میشه، نه اینکه ماده ایجاد شود و ماده شکل بگیرد، گاهی صرفا در اون به کار برده میشه، گاهی در هر دو. کلمه خلق یه چنین معنایی دارد، اما کلمه فطر نه. فطر به معنای شکافتن عدم و هستی را به وجود آوردن، لذا معنای فطر خاص‌تره از معنای خلق و فاطر از خالق خاص‌تر. توجه دارید؟ فرمود قل اللهم فاطر السماوات والارض، ای خدایی که تو انشاء میکنی، ابداع میکنی و فطر میکنی و از عدم هستی را به وجود آورده ای و به صحنه آورده ای، ماده اون رو ایجاد کردی و غالب هم خودت به اون بخشیده ای. فاطر السماوات والارض، یعنی که اوج اقتدار ذات حق مطرح میشه، خداوندی که با تمام قدرت چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد هستی رو، اونم فاطر از سماوات و الارض. وقتی ترکیب سماوات و ارض میاد یعنی چی؟ یعنی تمام کائنات، نه منظومه شمسی، نه زمین، نه خورشید، نه ما، نه این منظومه، نه میلیون ها منظومه، کهکشان ها، میلیون ها کهکشان متعدد. فاطر از سماوات و الارض که در تصور اون انسان متحیر میماند و سماع بنیناها بعیدن و انا لموسعون، این آسمان رو با دست قدرت آفریدیم و آن به آن در حال توسعه اون هستیم و این توسعه، توسعه دم به دم و نو به نوز، ربک یخلق ما یشاء و یختار، آن به آن خداوند در حال توسعه کیهانی است و نظریه توسعه رو داره، حالا به زبان قرآنی عرض می کنم، ذات حق آن به آن در حال اجرا و انجام است. ای خدا این که تو فاطر آسمان ها و زمین هستی، عالم الغیب و شهاده، خدایی که عالم، تو عالم غیب و شهادتی، عالم نهان و آشکاری، هر آنچه که غیب صدق می کند و پنهان است از دید و نظر، نه بلکه از حس و اندیشه آدمیان و انسان ها، عالم الغیب و شهاده، همان گونه که قدرت تو چنین وسعتی دارد، علم تو چنین گستردگی دارد که تمام حوزه ها رو، نهان و آشکار رو در بر میگیرد، عالم الغیب و شهاده. حالا تقاضای من اینه که انت تحکم بین عبادک، تو خودت حکم میکنی و حکم کن بین بندگانت به عدالتت در آن چه که آنان در اون اختلاف در زندگی دنیا دارند، این حکم تو در جهان آخرت ساری و غالب بر آنهاست. اینجا من از آیه شریفه میخوام یه استفاده ملموس زیبایی رو خدمت دوستان انشاءالله عرض کنم که لذت آیه رو بهتر ببریم، بفهمیم چرا این دعا رو با این شیوه خداوند بر زبان پیامبرش خاتم انبیا محمد مصطفی آموزش میدهد و رسول مکرم هم بر زبان جاری میکند. استحضار دارید که ما در دستگاه قضا و در به اصطلاح محکمه عدل و سازمان قضایی در جهان، در همه جای کشور، در نظام حقوقی قضایی خود ما، همه جای دنیا، دو نکته اساسی وجود داره در دستگاه قضا. یک بحث انشاء است، یعنی انشاء درست حکم. یه اجرا است که اون هم اجرا درست حکم، یعنی تمام عدالت در دستگاه قضا بر پایه این دو نکته میچرخد، یکی انشاء حکم، دو اجرا حکم. خب اینجا ما یه مشکلاتی داریم در این دو حوزه. در حوزه انشاء حکم، چه کسی میخواد حکم رو انشاء کند؟ منشی حکم کیست؟ قاضی، شخصی به نام قاضی. قاضی بر چه اساسی میخواد حکم رو انشاء کند؟ اینجای موزل بزرگی پیش میاد عزیزان که ناگزیر و ناچاریم این متاسفانه، و اون اینه که علل قاعده کسی که به عنوان تعارض و منازع و خصومت به دادگاه پا می گذارند قطعا می داند چه کار است. یعنی این خواهان به این خوانده شده به اصطلاح امروزی ما، این مدعی و منکر به اصطلاح حقوقی، این شاکی و متشاکی، هر دوشون می دونند چه سهمی از حق دارند. هر دو می دونند که اصلا صاحب حقن یا صاحب حق نیستند، اصلا چه کارند، چه کاری این ماجران، کاملا خودشون میدونن و روشنه براشون مطلب که آیا این ادعایی که مطرح میکنن به حق است یا به حق نیست، آیا دفاع اون به حق است یا به حق نیست، کاملا میدونن ماجرا براشون روشن. اما در این حال کسی که باید فصل خصومت کند و این پرونده رو حل و فصل کند و به نتیجه برساند و حکم رو صادر کند چه کسی است؟ قاضی. قاضی قطعا اطلاعش در این زمینه از این دو نفر کمتر است. اما حکم و قلم و انشاء کار قاضی است و باید حکم صادر کند. گاهی بعض از دوستان اهل قضای ما این تعبیر رو به کار می بردند، گفتند بالاخره قاضی نابیناییست بین دو بینا، ناآگاهیست بین دو آگاه. خب مستندات علم قاضی چیه؟ یعنی منابع علم قاضی چیست در قضاوت؟ بالاخره این تحقیقات محلی انجام شده است و گزارش کلانتری اومده است و بعد اومده تو محکمه و شهود هم اومدن، اینم بر اساس ماده واحده قانون. یه قاضی تمام دانش قضایی خودش رو به کار میبندد، شمل قضا هم دارد، این بصیرت رو هم داره، اما بر اساس همین مستندات داره عمل میکنه دی. مگر خود پیامبر نفرموده نما اغزی بینکم بالایمان والبینات؟ من بین شما با همین شهودتون، با همین قسمهاتون، با اینها دارم. خاطرم هست بالاخره یه سالهای خیلی دیری عرض به خدمتون، به دلیل حرمت بزرگ خودم مجبور بودم که در یه مرافعی شرکت داشته باشم، در یه مرافعی حقوقی، و اونجا می دیدم هم در صحنه خود من حاضر بودم که شاهدی به صحنه آمده بود، نه یکی، یه چند شاهد به صحنه آمده بودن در یه مورد خلافی که به هیچ وجه من الوجوه نه صاحب پرونده رو در عمر دیده بودن نه می شناختند، اومدن به شهادت داده. واقعا اینجا جایی این بود که جوان مرده هم به خنده در می آمد از اون چه پیش میاد. همون که قدیم می گفتن بیکاری برو شاهد باش، پولداری برو ضامن باش، بالاخره این می شود. این مشکل دستگاه قضاست عزیزان، هیچ چاره ای هم نیست. یعنی قاضی یه مستندات محدودی دارد، علم قاضی محدودیتی داره، لذا ممکن است گاه به ثواب باشد، گاه ممکن است به خطا باشد. نسبت به حق و واقع عرض می کنیم. این بر اساس این مستندات حکم صادر میشه و تمام. این در انشاء حکم مشکله. دوم در اجراست. حالا قاضی بر اساس تمام مستنداتی که صحیح و صواب هم تنظیم شده است، دقیق، تحقیقات، گزارشات همه کامل، شهود هم عادل، و قاضی هم با تمام دقت حوصله ورزی کرده است، یه سال این پرونده رو، این قطور چند نمیدونم، این مجموعه این پرورده رو اومده تمام این کلاسه ها بررسی شده، منظم انشاء حکم کرده است. حالا این حکم میره برای چی؟ برای اجرا. اما قاضی محترم میبیند یه سال گذشت حکم اجرا نشد، دو سال گذشت حکم اجرا نشد. داریم حکم هایی که الان 5 سال از انشاء حکم میگذره اجرا نشده است یا نه در دستگاه قضا؟ بیشتر داریم، چه خودمون چه سراسر دنیا. حالا چرا؟ اون قدرت لازم و قوت لازم برای اجرای این حکم نیست. یه ملاحظات اجتماعیه، یه ملاحظات فردیه، یه حمایت هاست، یه زنگ هاست که به صدا در می آید، یه مسائلیست که اون توان لازم برای اجرای حکم نیست. در مقام انشاء محدودیت علم آفت ایجاد می کند برای صدور حکم قاضی، در مقام اجرا محدودیت قدرت مانع اجرا ثواب و دقیق حکم انشاء شده می شود. پس ما دو تا مشکل در دستگاه قضا داریم، یکی علم، دیگری قدرت برای به نتیجه رسیدن یه حکم ثواب کامل جامع. قل اللهم فاطر السماوات والارض، ای خدایی که در مقام قدرت تو خالق آسمان و فاطر آسمان و زمین و در نهایت اقتدار و قدرت هستی و تو عالم غیب و شهادتی، تو میخوای حکم کنی و قضاوت کنی. کسی که به لحاظ علم تسلط کامل دارد و به لحاظ قدرت حاکمیت کامل دارد، چنین حکمی دیگه روشن است که چیز اقزما انتقاص، حکم کن آنچه را که باید حکم کنی. ملاحظه فرمودید چقدر زیباست ترکیبای این شریفه. اما یه ظرافت تفسیری اینجا وجود داره. بالاخره اول انشاء حکم است بعد اجرا، اما اینجا اول صفت قدرت اومد بعد صفت علم اومد، به دلیل اینکه بالاخره شما هر چند یه حکم عادلانه هم انشاء بشه، هر چند یه حکم عالمانه هم انشاء بشه، اما وقتی به مقام اجرا نرسد فایده‌ای ندارد. مثل علم و عمل، ثمره علم عمله. شما اگر علم بدون عمل داشته باشید، الا عالم و بلا عمل که شجره بلا ثمر، مثل درخت بی میوه است. لذا با توجه به اینکه اجرا حکم عادلانه خیلی مهم است و اهمیت داره، اول خداوند به صفت قدرت که ناظر به مقام اجرا است اشاره میکنه، بعد به صفت علم که ناظر به مقام انشاء حکم است اشاره میشه. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده انت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیه یختلفون. و عزیزان همین است، بسیاری از اختلافات است که در میان بشریت هرگز به هیچ وجه من الوجوه تا انقراض عالم از میان برداشته نمی شود در این دنیا. یعنی به تعبیر خود ما عصر ظهور بیاد ولی یه عصر ظهور کنن، آم میمونه اون اختلافات، باز همون منازعات باقی میماند. بالاخره در همون عصر هم گروهی مقابل حضرت میستن دیگه، با ولی کامل و حجت بالغه الهی به تمام معنا مقابله می کنند دیگه. پس بنابراین یعنی چه؟ یعنی هست باز هم نزاع و خصومت و اختلاف هست. فضایی که در آن اختلاف برداشته می شود نیست مگر فضای جاودانگی یه قیامتی که اونجا فقط و فقط ان الحکم و الا لله، این خداست که حکم می کند و بس. فرمود ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. ادامه بحث است به زیبایی. ولو ان، حکم صادر شد تمام. حالا ولو ان للذین ظلموا، اگر چنین باشد، ولو این لو شرطه، اما شرطه میدونیم امتناعیه دیگه بعدش. اگر فرض کنیم ان للذین ظلموا، برای ظالمان ما فی الارض جمیعا، تمام موجودی و ثروت و سرمایه زمین باشد، و مثله معه، و مثل این موجودی زمین یه برابر اون، دو برابر اون، ده برابر همه تو مثلن، ده برابر اون در کنار این باشه، 100 برابر اون در کنار این باشد، لفتدو به و فدیه بدهد تمام اینها رو، تمام این سرمایه ها را در قبال این حکم و در قبال این داوری که خدا در مورد این ظالم کرده است، به جای سوء عذاب فدیه بده، تاوان بده که سوء عذاب را بردارند از او یوم القیامه، در روز قیامت. جواب رو قرآن نمی فرماید دیگه، جواب هضم میشه بعد و بدا لهم که خواهم گفت. جواب رو خداوند نمی فرماد. یعنی لا تنفعهم، لن تنفعهم، هیچ فایده نمی کند برای آنها. لن یقبل عنهم، اصلا قبول از آنها نخواهد شد و فایده ای نمی کند. اینم نکته سومی است که ما بگذارید با همون روشی که عرض کردم بگم خدمت دوستان عزیز. یکی از آفاتی که باز ما در دستگاه قضا و حکم قضا و اجرای عدالت داریم اینه که حکمی صادر شده است و به اجرا هم میخواد برسد، اما اینجا چی میشه؟ تبدیل میشه این حکم. تبدیل میشه به چی؟ با تمام فشارها و با تمام ملاحظات تبدیل میشه به جزای نقدی. این حکم تبدیل میشه به بود مالی پیدا میکند. اون کسی هم که جیبش آمادگی جزای نقدی دارد مشکلی ندارد، گویا عدالت رو به بازی میگیرد. این حکمی است که ما در دنیا داریم. یعنی تخفیف در حکم ایجاد میشه، تبدیل در حکم ایجاد میشه. اینها پیامدهایی است که میاد و به اشکال مختلف جاری میشه. اما حکم محکمه الهی و قضای خداوندی در جهان باقی عزیزان، فلا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیف نداره. حکمی که خدا صادر میکند بطی و قطعی است، بدون تخفیف. دو، بدون تبدیل، فدیه نداره. اگر تمام هستی که صد برابر اون را هم بدهی، باز حکم خدا جاری است. لا تختص مولده، یه نجای خصومت و چانزنی و جای مسائل دیگری است، بلکه قاطعانه حکم صادر و اجرا می شود. القیافی جهنم کل کفار ننید، حکم صادر بدون هیچ ابهام و مشکل و بدون هیچ مسامحی و بدون هیچ امکان تخفیف و تبدیلی. چه حیمنه ای رو قرآن با این آیات عزیزان از فضای قیامت اثبات می کند و نشان می دهد به مخاطبانش. فرمود چنین است، حالا تمام. بد و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. حالا تازه مواجه می شند. یه نکته باقی موند، اون رو هم بگم بعد این قسمت پایانی باز تکاندهنده قریب آیه رو بازگو کنم محضرم بارکت. فرمود ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض. ما تا الان صحبت ظالم نداشتیم، صحبت مشرکان بود، صحبت کسانی بود که مقابل مبهدان ایستادن، اونهایی که اذا ذکر الله وحده اشمئزاز دارن، ایمان به جهان آخرت ندارن، لا یؤمنون به جهان آخرتن. اما الان فرمود اگر ظالمان چنین کنند، چرا یه مرتبه تبدیل شده عبارت به ظالم و مقوله ظلم پیش کشید؟ چون عدم ایمان به قیامت مصداق ظلم است. خداوندی که چنین آینده ای رو پیش روی بشر قرار داده است و گشوده است ابدیتی رو با چنین استعدادی پیش روی انسان ها، کسی که انکار این حق مسلم می کند ظلم به خداوند ورزیده است. اگر شرک داره در این باب، نشرک لظلم عظیم، ظلم به خداوند ورزیده است که مسلم شرک مصداق بارز ظلم است. پس اینها در حقیقت اگر مشرکن ظالمند، اگر کافرن ظالمند به خداوند سبحان، و غیر از اون به بشریت دارن ظلم میکنند. عدم ایمان به جهان آخرت نتیجهش میشه ظالم بودن در میان انسان ها. دیشب اشاره کردم هیچ عامل بازدارنده ای و رعایتگری برای حدود و حقوق انسان ها به منزله و به مقدار اعتقاد به جهان آخرت امکان نداره وجود داشته باشه. مهمترین ضامن اجرا اعتقاد به جهان آخرت است که انسان را از ظلم باز می‌دارد، چون می‌دونه به سزاد و الی المعاد العدوان و علی العباد. هیچ سرمایه عزیزان معصومین فرمودند، هیچ سرمایه بدتر خطرناکتر برای قیامت انسان از ظلم به بندگان خدا نیست. ظلم بالاترین توشه منفی انسان و بار سنگین و وزر انسان در عالم قیامت و حساب الهی است. حساب بالاخره اون یاک و ظلم، یاک و ظلم، این اجتناب از ظلم، اجتناب از ظلم و همه اون چه که در تعالیم معصومین میبینیم. و سوم این که چنین انسانی به خودش هم ظلم کرده است. انسانی که اعتقاد به جهان آخرت نداره، انسانی که مشرکانه زندگی میکنه، اون احسان و تقویم الهی و سرمایه الهی رو در وجود خودش چه کرده است؟ به فنا داده است، ظلم به خودش کرده است، قدر خودش رو ندانسته است، ندانسته که کیست چیست و این گونه عمل کرده است، ظلم به خیشتن هم کرده. پس هم ظلم به خداست، هم ظلم به خلق است، هم ظلم به خیشتن. لذا چون این تعبیری رو قرآن به کار میبرد. فرمود و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. حکم صادر و قابل تبدیل هم نیست و مسلم الاجرا. حالا بدا لهم، بدا به معنای آشکار شدن است، منتها دقت بفرمایید از ظهور و بعد الخفا. وقتی یه چیزی نیست یه باره رو میشه این رو میگن بدا. شما تو این شهر داریم زندگی میکنیم ما و بالاخره خدا مرا به فراغ تو مبتلا نکند ابوالحسن رضا. ای همه هستم بی تو من پستم، ای همه بودم بی تو نابودم. ما که اینجا هستیم بالاخره میبینیم و یکدیگر را حاضریم و به ما میگن عاکف. به ساکنان و اهل اقامت در یه شهر میگن عاکف. اما یه کسانی هم که ما ندیدیمشون یه باره میان میبینیمشون، نبودن یه مرتبه وارد میشن از دروازه ها از فرودگاه این شهر میان، از قطار این شهر میان، از جاده های زمینی این شهر میان، به اینا میگن بادی. یعنی نبودن یک مرتبه آشکار شدن بادی. سواء العاکف و فیه والباد. خداوند فهمت تو سرزمین مکه ساکنانش با اونها که ضیوف الرحمنن و میهمان خدا یکی انها. اونا گمان نکنن اینا اهل حرمن حرمت ویژه‌ای برای خودشون قائل باشن. سواء العاکف فیه والباد. پس باد یعنی یه چیزی یه مرتبه آشکار شدن و رو شدن. فرمود بدا لهم، ای وای، یک بار آشکار می شود در قیامت برای اینها. و بدا لهم من الله، از سوی خداوند، ما لم یکونو یحتسبون. نمی فرماید آشکار میشه یک بار برای اینها. ما لم یحتسبون، چیزی که اصلا تصور نمی کردن. ما لم یکونو یحتسبون، امکان نداشت تصور کنن. این باب عظیمی رو باز میکند. این و ادامه آیه و بدا لهم سیئات ما کسبو که الان عرض میکنم. عزیزان من، اون چرا که ما در مورد قیامت میشنویم ولو به گزارشات قرآن، اون چرا که ما در جهان باقی میشنویم، حساب اون، کتاب اون، میزان اون، بهشت اون و دوزخ و جهنم اون، عزیزان، اینها به مقدار استعداد و فهم محدود ما آموزش داده می شود. این دیگه بیشتر از میزان فهم و درک ما نیست. آنچه می گویم به قدر فهم توست. دیگه این به همین مقداره، نه بیش از این. اما حقیقت نهان قیامت به اون جهان بدا لهم است، چه برای اهل صلاح چه برای اهل فساد. کلیت قیامت اینه، بدا لهم من الله. چرا؟ چون اساساً این عالم دنیا که ما در اون زندگی میکنیم عالم خفاه، عالم پنهان شدنه، عالم ندیدنه، عالم کم دیدنه، عالم محدوده. یه وقتی این رو اشو تعبیر خدمت عزیزان بازگو میکردم که به قیامت میگیم یوم النشور و از الصحف نشرت. نقطه مقابل نشر چیه؟ لف، پیچیدگی، بسته بودن، محدود بودن. عالم دنیا خافیه، پنهان، لفیفه. چی خیلی شده نمیدونیم اصلا پنهان، ناشکار، چه خبر از اون سو محدودیت ها. اما جهان آخرت باز میشه، رو میشه. از صحف و نشرت یوم هم بارزون. اون عالم، عالم بروزه، عالم فکشفنا هم که قطاعک و بسر و کلیوم حدیده، عالم دیدنه، عالم شنیدنه، عالم رو شدن است، عالم آشکار شدن. و تبل سرائر، عیان شدن و برون آمدن همه حقایق است. اونجاست که بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. اصلا یه چیزهایی میبینن که تصور نمی توانستن در دنیا داشته باشن از این جهان و از این عالم. لذا می خوام بگم با همه جولان فکری و علمی و آگاهی هایی که از قیامت به دست میاریم و ادعا می کنیم و بازگو می کنیم و می گیم و می نویسیم و دفاع می کنیم، بسیار بسیار ناچیز و اندک است. آنچه می دانیم در قبال آنچه بر ما نامکشوف است و نمی دانیم. بذارید تو قسمت بعدی بگم. حالا و بدا لهم سیئات ما کسبو. حالا یه گوشش قرآن میگه و بدا لهم، همون بدا، حالا رو میشه براشون سیئات و ما کسبو، سیئاتی که کسب کردند، زشتیها، گناهان، بدیهانشون رو الان میفهمن چیه اینها. الان میفهمن اصل خود قیامت و دوزخ و جهنم و بهشت رو تازه میفهمن. آ این چه جهنمیست که با ما به شما میگوین لا یموت و فیها و لا یحیا، نه انسان میمیرد درش نه زنده است. یعنی چه؟ مگه ما چیزی بین مرگ و زندگی داریم؟ نمیفهم. عزیز من این چه جهنمی است که یصب من فوق رؤوسهم الحديد یسحر به ما فی بطونهم والجلود لهم مقام من حديد. این چه جهنمیه که عقوبتش محو میکنه دوباره ایجاد میشه دوباره محو میکنه؟ عجب چه تصوری از این شیوه عقوبت داریم ما؟ اصلا فراتر از این بگم بهتون، این آیه رو دقت کردین؟ و جی ایومه ازن به جهنمه، اون روز جهنم رو میارن. مگه جهنم آوردنیه؟ یعنی چی میارن جهنم رو؟ و جی ایومه ازن به جهنم، بعد از اون دور که جهنم مجرمین رو میبیند ازا رعت هم من مکان بعید سم اوله ها تقیزن و زفیرا، نعره ها و عربده های جهنم رو میشنبند اینها. یعنی چه؟ اینا رو ما درکش میکنیم؟ میتونیم درک کنیم؟ نه به خدا نمیتونیم درک کنیم، نمیفهمیم چی. اما القاستون فکانو لجهنم حتبا و اتقو نار التی وقودها الناس والحجاره. اصلا نکنه خود انسان من نمیخوام دارم به عنوان القاء مطلب میگم، نکنه خود انسان یعنی جهنم، جهنم یعنی انسان. و جی ایومه ازن به جهنم و این انسان رو میارن و این جهنم رو میارن، نمیدانیم. بدالهم اینا رو میشه تازه فرمود بدالهم سیئات، حالا بدیها و زشتیهایی که اینها در دنیا داشتن حالا براشون آشکار میشه. اگر زنا بود عذرخواهی میکنم، اگر ربا بود، اگر قتل نفس بود، اگر ظلم بود، اگر فجور بود، اگر غیبت بود، اگر قصد بود، تصور میکردن اینا چیه که حالا انجام دادن. حالا بعضیا که اینا رو بدم نمیدونستن، قانونیشم کردن که مجوزم براش دادن. بله، هل نبؤکم بالاخسرین اعمالا، میخواهید به کثیف‌ترین و پست‌ترین کسانی که همه چیشون رو باختن خبردارتون کنم بگم چه کسانی هستند؟ هل نبؤکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی که تمام فکر، اندیشه، خرد، همه چی، تلاش، کوشش، همه رو صرف آباد کردن زندگی دنیاشون کردن و بهره برداری و خوشی و لذت و عیش زندگی دنیا، و بعد گمان کردن چه تمدنی ساختن، گمان کردن که هم یحسنون صنعا، چه کردن، چه دنیایی ساختن و چه شکوفایی، چه ارتقایی، چه ترقی، چه کمالی. بدالهم، تازه اونجا رو میشه که این دنیاتون بود که ساختید، این تلاشتون بود که کردید، حالا چهره حقیقی این زندگی آشکار میشه، حالا چهره اعمال آشکار میشه. من یفعل ذلک یلقى ساما، چیه؟ یضاعف له العذاب و یخلد فیه مهانا. این چیه؟ ای زنا عذرخواهی میکنم، رو میشه چهره و حقیقتش. بدالهم سیئات ما، حقیقت ربا آشکار میشه، حقیقت قتل نفس آشکار میشه. یک گوشه های رو گاهی خدا یک تکمیزنابی رو در کلام خودش یا بر زبان پیامبرش یک کمی از این بدالهم سیئات رو از یه ذره یه چیزایی رو بشنویم مطرح میکنند. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اونهایی که مال یتیم رو ظالمانه میخورن جهنم اصلا تو وجود اینهاست، این اصلا وجودشون همون جهنمی که میارند. ازرهی پرده رو بر میداره. ولا یقتب بعضا کن بعضا ایوه با احد و کمن یکل لحم اخیه میتا، نکنید غیبت، اینقدر ترور شخصیت نکنید، چهره های انسان ها رو مخدوش نکنید در بین خودتون آدمیان، نکند این نقل و نباتتون باشد. در میان جمعتون که می نشیدید به پوست مردم برید و بگزید انسانها رو. ولا یختب بعضکم بعضا ایوهب با احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، می خواهید مردار خار باشید، درنده خو باشید، مانند شیر و گاو و پلنگ سبوعیت کنید، بدرید و بخورید دیگران رو. این حقیقت غیبت است. یک گوشه بدالهم رو خدا داره نشان میده. بعد برید در تفسیر سوره بارکه اسراء، گمان میکنم جلسه اول یا دوم من گفتم اونجا، و در منابع برید روایات معراجیه رو برید بخونید عزیزان، که پیامبر چی میگن وقتی رفتن دیدن، چی دیدن پیامبر گزارش دادن، اونا چی بود که رسول خدا گزارش میده. بدالهم سیئات ما کسبوا. این که یحشرون، مردم محشور میشن، فتعتون افواجا، گروهی خوک به قیامت میان، گروهی خرس به قیامت میان، گروهی گرگ به قیامت میان، درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. بدالهم سیئات ما کسبوا. تازه اونجا چهره اعمال و اشخاص آشکار میشه، حقیقتش آشکار میشه. گاهی من بعض از دوستان قدی تون رفتم آهسته کنم دور کلام رو، گاهی بعض از دوستان سوال میکنن، اهل صلاحن، صدا دارن، میخوان وجودشون رو بالاخره به راه بیارن، بیشتر کمالی پیدا کنن. از حقیر سوال میکنن، میگن چه بکنیم برای این ترک گناه، برای این ابتلا، برای این ابتلا. میگم مهمترین عاملی که میتونه، دو عامل اگه من بخوام به شما بگم که کنترل میکنه انسان رو در گناه، یک حس حضور خداست عزیزان. که انسان واقعا باور کنه که علم یعلم و ان الله یرا، واقعا احساس کنه در محضر خداست و عالم محضر خداست به تعبیر اون بزرگ. اگر این رو حس کنه انسان و حضور خدا رو ببیند، امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی، چه خجلت و شرمساری در وجود انسان میاد که خدا رو ناظر ببیند، رسول خدا رو ناظر ببیند، صدیقه طاهره رو ناظر ببیند، ولی عصر رو ناظر ببیند و ارتکاب گناه کند. اگر این حس و حضور بیاد، بتونیم این رو باورمندانه تو وجودمون بیاییم، عجب مهار میکند آدمی رو. دو، اینکه بریم بفهمیم، آگاه باشیم که صورت گناه چیست، سیرت گناه چیست، ماهیت گناه چیست، اون پلشتی، اون کثافت، اون رذالت و تعفن گناه رو سعی کنیم بفهمیم. بعد چطور رغبت میکنیم که ببلیم این گناه رو، چطور فرو میریم در دامن این گناه اگر درکش کنیم و به این حقیقت برسیم. در جا فرمودید این چیزیست که در قیامت دیگه به اوج میرسد. بدالهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم. من حالا که گفتم اون طرفشم بگیم، همینطور که اینجا فرمود بدالهم سیئات و ما کسبو، حقیقت این زشتی ها و این فجایع و کبائر و غیره برای اینها تازه رو میشه که چه کار کردن، این ظلمی که میکردن چی بوده، این ظلم از ظلم و ظلمات و یوم القیامه، اون ظلمت های حقیقی قیامت از ظلم برمیخیزد. اون طرف قضیه هم بدالهم حسنات و ما کسبو، از اون طرف باز برای اهل نیک، برای اهل خیر و برای اهل ایمان تازه رو میشه. آقا شما خیال میکردی مثلا یه نمازیه، یه روزه، یه زکاتیه، یه انفاقیه، یه احسانیه، یه تأمل و تدبر علمی و فقاهتیست، نمیدونم تفسیریست، نمیدونم این خدمات اجتماعیست، این عدالت ورزیست، تازه حالا میفهمی چه بوده اینها. بدا تازه رو میشه. ببینید سند قرآنیش فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، اصلا بخواد بگم قوت می بشکند ابریق را واقعا وقتی مواجه میشه با این آیه انسان. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کی میدونه که خدا برای این بندگان شایستش چه عالمی و چه چیزی رو فراهم کرده؟ هیچ. چرا؟ چون اصلا نمیتونیم تصور کنیم که نماز در قیامت چیست، اصلا نمیتونیم. و شیعتو که علا منا و برم نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه، یعنی چی؟ اون نوری که خدا میگه در سوره مبارکه حدید چیه؟ که میشه تابت پیش روی انسان ها، اون چه نوریه که قیامت رو روشن میکند؟ نور نماز به مسلی، این چه نوریست؟ چه حقیقتیست؟ و همینطور بگید بقیه اعمال شایسته که اون چهره، این که تو روایات یه درهم میشه کوه احد، یعنی چی؟ این چه تجلی داره؟ تازه حقیقت آشکار میشه اونجا. وقتی در ماه رمضان بود است این روایت رو میخوندم خدمت دوستان که باد روح الی ریاض الجنه، پیامبر فرمودن بشتابید به روزه های بهشت. بعد گفتیم روزه جایی که اشجار و درختان اطراف خودش درخت نداره، اما فضا اونچنان سبز مست میکند انسان رو، اطراف درخت وسط فضای سبز و گل و سنبل و بلبل، اینو میگن روزه، اولنگ در ادب پارسی. باد رو الی ریاض الجنه، زیباترین جای بهشت مال شما، بشتابید به طرفش. بعد سوال کردم و ما ریاض الجنه؟ این چیه ریاض الجنه که پیامبر میفرمود الان بشتابید؟ فرمودن حلق و ذکر، حلقه های فهم و درک کلام خدا و بازگو کردن سخن الهی. انشاءالله انشاءالله میتونیم بگیم این حلقه. هر کجا هستند عزیزان عراض من رو میشنوند، این عزیزان محدود خودم رو و معدود خودم رو نمیگم، حاضران و هر کجا که باشید، حلقه زدیم دور محفل قرآن، به خصوص هنگامی که گل بود به سبزه نیز آراسته شد، بهانه این نشست شد صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این دیگه اصلا بالاتر از این میشه مناسبتی برای نشستن در وجود و زندگی اصلا تصور نمیشه. اوج ریاض الجنت است، توجه دارید؟ این میشه چهره واقعی ریاض الجنه، یعنی حلق و ذکر. حالا بگید بقیه اعمال رو، بقیه دیگه فرصتی نیست من باز کنم، باز پاره از اون ثواب الاعمالی که یا نتایج اعمالی که مرحوم مجلسی در کتاب ایمان و کفر رو داره، جلد 67-68 بهار. پس هر دو سوی قضیه و بدا لهم سیئات و ما کسبو، اما اینجا الان بحث ظالمان بود دیگه، و حاق بهم، و حاق به حاق یحیقو یعنی چیزی رو کامل در میان گرفتن، و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون، و اون چیزهایی که مسخره می کردن، کلام خدا رو به مسخره می گرفتن، رسول خدا رو به مسخره می گرفتن، پیشوایان دین رو به مسخره می گرفتن، باورها و عقاید رو به سخریه می گرفتند. چقدر تو این فضای مجازی الان مستاقینای شریف است و حاق بهم ما کانو بهی است. چیه که باقی مونده باشه به سخریه گرفته نشده باشه؟ شب و روز میلیونها پیام نیاد برای مسخره و سخریه. و حاق بهم، تمام اون چرا که به سخریه گرفته اند با چهره آشکار شده قیامتش که بدا رو می شود، تمام وجودشون رو در میان می گیرد. و احاطت بهی خطیعت رو، و احاطه می کند اینها رو و کامل در بیان می گیرد. فضا مثل انسان زرون دعانا، لازمه که یه مقداری از ماهیت و حقیقت انسان رو خداوند اینجا برای خود انسان ها رو کند و معرفی کند انسان را به انسان حضرت رحمان. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت بزرگواران پیگیری میکنیم. پروردگارا به عظمتت، به جلالتت، به سید و شهدا سوگند، این قفلت ها و قبار ها رو از دیدگان ما بزدا و دلهای ما رو با حقایق کلام خودت بیش از بیش آشنا بگردان. سلاماتی ناد بفرم. اما من ادامه بحثی که پیگیری می کردیم امشب خدمت عزیزان، رسیدیم به این که بالاخره ماتم سوگ سنت ثابت در میان آموزه های دینی، اما در مورد حسین ابن علی ماجرا متفاوت و واقعه حسین و یوم الحسین چیزی دیگری بود که دیگه دیشب گفتیم و خدمت عزیزان ادله کافی رو مطرح کردیم. حالا اینجا من امشب بنا شد به عنوان بخش پایانی این قسمت از سخن این رو بگم، چرایی در این جهت بگم که چرا و چه حکمتی وجود داره بر این اصرار ورزی در سوگ، ماتم و اشک و گریستن و بکا بر سید و شهدا عزیزان. بسیار سریع میخوام عرض کنم خدمتون، خب ادله که دیگه نیازی نیست، یعنی به مقدار کافی صدها دلیل معتبره در این باب داریم که تفاوت وجود داره بین این سوگ و بین این عشق و بقیه موارد. یعنی مثلا از زبان از سید الشهدا فرمود انا قتیل الابره، من قتیل ابره هستم، من کشته اشکم. لا از کرونی مؤمنون الا استعبر، هیچ مؤمنی منو یاد نمی کند و واقعی من رو الا این که عشقش می ریزد. انا قتیل الابره، یعنی قتیل الابره یعنی من برای عشق کشته شدم؟ نه، یعنی من قتل من سبب عبره میشه. اگر کسی با فاجعه قتل من و شهادت من آشنا باشه نمیتونه عشقش رو کنترل کنه. این معنای عبارت انا قتیل العبره لا یذکرونی مؤمنون الا استعبر. لذا ادامه عبارت اول عبارت رو توضیح میده خود وجود مبارکش. امیر المومنین رسیدن به شنیدید کربلا در مسیر سفین، گفتن یبن عباس اتعرف هذا الموضع، اینجا رو میدونی چیه، چه موضع مکانیه؟ قلت و گفتم نه، ما عرفو. یا امیر المومنین فرمود لو عرفتهو لمعرفتی لم تکن تجوزهو حتی تبکی که بکایی. ابن عباس اگر میدونستی اینجا کجاست رد نمیشدی مگر می ایستادی زار میزدی و بکا بکا ان آلیا. و امیر المومنین ایستاد و شروع کرد به گریستن با صدای بلند و بعد توضیحاتی داد. توجه دارید؟ خب دیگه اون روایاتی که ائمه علیهم الصلاه و اصرار بر این امر رو بازگو کردن خیلی زیاده. من دارم فقط استشهاد مختصر میکنم که برسونم به مطلبی که میخوام بگم محضرم بارکتون. دیگه از امام باقر و امام صادق هر چی بخواید دیگه، من چون بالاخره به حرمت جوار علی ابن موسی عرض میکنم که اون روایاتی که خوندم شب اول محضرتون، امام فرمودن وقتی که فرمودن ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا، پلک های ما رو زخمی کرده از روز سید الشهدا و ماتم و واقعه حسین عشق های ما رو جاری. بعد فرمودن که علی مثل الحسین فلیبکل باکون، برای حسین به مثل حسین باید گریست نه برای چیز دیگری. فلیبکل باکون فان البکاء یحط الذنوب العظام، و این عشق گناهان عظام رو از میان برمی‌دارد. و بعد به دعبل فهمودن من بکا او ابکا، کسی که بگرید یا بگریاند ولو یه نفری رو فکان اجره علی الله، فقط خدا میتواند اجر او را بدهد. و امثال این عبارت و سرآمد اونها جمله زیبای منقول از وجود نازنین حضرت ولی است مولانا المهدی در ناحیه مقدسه فلأندمنک صباحا و مساء، مولای من جد بزرگوار شب و صبح بر شما میگریم و لعبکین علیه که بدل دموع دمن، اگر عشق نداشته باشم خون میگریم برای شما، حسرتن علیک و تأسفن و تحسرن علامه دهانک، به خاطر این اندوهی که بر شما، مسائبی که بر شما وارد شده است و واقعه سهمگینی که بر شما آورده است، و سوز دلم و تلحفن و این سوز دلم رو ابراز کنم و با این سوز و درد بمیرم. این فرمایش وجود مبارکش. خب حالا ببینید اینجا من اینو میخوام بگم، حکمت و چرایی این سوگ و ماتم و عشق چیه؟ چرا این اصرار بر استمرار اون و دوام اون الی یوم هذا تا امشب هست؟ من سری میگم به لحاظی که وقت رو رعایت میکنم. یک، اولا ببینید خود عشق عزیزان یعنی علامت سؤال، یعنی اصرار ورزی بر این ماتم و عشق خودش ایجاد سوال، کمون که الان همینه دیگه، الان هزاران هزار هر ساله این سوال، چرا گریه بر امام حسین میشه، چرا اینقدر گریه، چرا این، یعنی اصلا خود عشق موجب سوال. بعد بیاید دنبال جواب، حالا که اومدین دنبال جواب آشنا میشید با بقیه موارد. یعنی خود این ماتم و سوگ و عشق تولید سوال و چرایی میکنه و این خیلی مهمه. یعنی هیچ عاملی نمیشه اینقدر چرایی ایجاد کند که این عشق و این ماتم و این جزا و فزع چرایی، چرا اینقدر خودتون میزنید، به قول بعضی از دوستان چرا اینا چرا خاموش میکنن خودشون میزنن، چرا این کارو میکنین، چرا عشق میریزید، این چه همین چراها، این چراهاست که از این پاسخ این چرا به حقیقت ها میلیون ها انسان در طول تاریخ رسیدن. این نکته اول. نکته دوم، خب میرسیم دیگه به حکمت بعدی که دیگه اساس کار است. این عشق و این ماتم و سوگ زنده نگاه داشتن نام و مرام سید الشهدا را به دنبال داشته است و دارد. یعنی آبیاری عشق این نهال رو و این درخت رو ستبر کرده است در طول تاریخ عزیزان،
و این عشق موجب ماندگاری نام و مرام سید و شهدا بود است. به چی گریستن مردم؟ گفته شد جنایات بنی امیه، فجایع و مظالم، مقتلها خونده شد، عشقها جاری شد، زنده ماند، شاداب ماند و خشکی و ملال بر این نام و مرام نیامد و ماندگار ماند، جاودان ماند به برکت آبیاری با عشق و خود این سوگ و ماتم. اینا توضیح بیشتر داره، من دارم رد میشم، حکمتوار میگم که بگم هشتا رو بگم خدمت. سوم، ببینید، مردمی کردن و گستردگی واقعه. یعنی اگر راه کار عشق و سوگ نمی بود، کار حسین ابن علی این گونه مردمی نمی شد، این گونه همه طبقات رو در بر نمی گرفت. اگر نمی بود عشق، اگر نمی بود این سوگ به این سوز، به این شور، اینقدر با عموم بدنه جامعه و طبقات مختلف جامعه ارتباط برقرار نمی کرد. خود این عشق و سوگ دلیلی شد و ضمانتی شد برای مردمی کردن حرکت عاشورا، واقعه حسین و گستردگی آن. چهارم، خیلی مهمه، ایجاد ارتباط عمیق قلبی. یعنی این عشق و این ماتم و این سوختن و این گداختن مهمترین راه ارتباط عمیق قلبی است. شما ببینید، مقام تشبیه نیست، این عزیز فوت کرده، پدرش عزیزش فوت کرده، شما پا میذارین تو مجلس فاتحه، این دیگه چیزی که دیگه عزیزان که با هم گاهی میریم اینو زیاد دیدن، تا که حقیر مثلا پا میگذاره توی مجلس فاتحه، تا چشم این صاحب مصیبت به من میفته، بی اختیار شروع میکند به گریستن و من هم خدا شاهد بی اختیار شروع میکنم به گریستن. چرا؟ چون از این طریق ارتباط قلبیمون رو با هم داریم چیکار میکنیم؟ ثابت میکنیم. عجیب کار میکند این عشق. هیچ عاملی اینطور نمیتونه ارتباط قلبی رو اثبات کند، مستمر کند و پایدار کند و ابراز کند. چهارم، ایجاد ارتباط عمیق قلبی. پنجم، عشق عامل مهم تهییج عواطف و افزودن الگوهای محبتی است. یعنی بیا سوت دلان گرده هماییم، این ریختن عشق، این عرض به همدلی و همسویی از مسیر عشق چقدر دلها رو به هم نزدیک میکنند، چقدر ایجاد محبت میکنند. و از مهمترین عوامل ایجاد محبت به سید الشهدا در طول تاریخ همین نکته بود است که مردم با شستشوی وجودشون با عشق دلهاشون رو به محبت سید الشهدا دم به دم افزون کردن و سال به سال جلوتر اومدن و افزودن این لایه های محبتی رو. ششم، افروختگی و روشن نگاه داشتن اعتراض و شکوا. از راهکارهای عمده اعتراض به ظلم، شکایت به ظالمان و مقابله با ظالمان در طول تاریخ عشق اعتراض بوده است و یکی از وجوه عشق بر سید الشهدا عشق اعتراض است و اینکه زنده بماند همیشه این اعتراض در مقابل ظالم و مظلومیت مظلوم رو پایدار نگاه داشتن از طریق عشقی که شکوا به اعتراض در اون وجود داد. هفت، آقا برای رسول خدا، برای دیگر ائمه، آیا این گونه که برای سید و شهدا ماتمداری میشود؟ میشود؟ نه، اصلا این عشق باید باشه که نشان بده تفاوت ماتم حسین ابن علی را با دیگر ماتمها، که کلنا صفون النجا اما و سفینه الحسین اسرع. هر چند ما خاندان کشتی نجاتیم، اما اقرار میکنیم که کشتی حسین ابن علی اسرع و تیز روتر از بقیه ماست. این تفاوت روشن باشه بین کار سید الشهدا و حرکت سید الشهدا، ولو دیگر ماتمها و غمها در میان بشریت و دیگران. و هشتم، و میخوام بگم بالاخره، ببینید، این تفاوت ماتم میشه تفاوت شخصیت و فکر و مرام سید الشهدا و اثرگذاری اون. این که این دوستان میگن واقعا اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه، به خدا همینه. مثلا با نام سید الشهدا وقتی عشق میاد، این طعم عشق فرق داره، این چیز دیگریست. هشتم، اثر این عشق و این ماتم، تقویت معنویت و عرفان و ایجاد آرامش و امنیت در میان انسان ها. این عشق می شوید زنگارهای گناه رو از وجود انسان ها عزیزان، و یه رقت و صفایی در وجود انسان ها می ده و نتیجهش یه آرامش و امنیت اجتماعی است. این که دیگه بدیهی است که می دونید از ایامی که جرائم در جوامع آشنای با سید و شهدا به مینیموم می رسد، یکی بعد از ماه رمضان است، یکی بعد از دهه اول محرم است، بعد از عاشورای حسینی است که جرائم رو می کاهد. و این اثرگذاری عجیبی در ایجاد معنویات و معرفت و ایجاد آرامش و امنیت در فضای عمومی جامعه داره که به نوعی صلاح البکا میشه دیگه. ولی این 8 عنوانی که من گفتم، هر کدام اینها رو باید 10 جلسه نشست و توضیح داد که دیگه بماند. من کلیت اون رو گفتم و عزیزان خودشون گواه این معنا خواهند بود و تأمل بیشتر خواهند کرد. خب امشب و اما مقتل. امشب در محافل حسینی نامی برده میشه که شگفت انگیز است دیگه. این میشه گفت برترین سند مظلومیت اهل البیت و حضرت سید و شهدا و خاندان اوست. لما را الحسین علیه السلام مسار فتیانه و احبته، وقتی سید و شهدا دیدن دیگه تمام این رشید مردان قلم قلم بر روی زمین افتاده اند، عزم علی لقاء القوم به محجته، دیگه امام خودشون اومدن به میدان و تنها برای مبارزه. و نادا، ایستاد فریاد برآورد، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از حریم رسول خدا دفاع کند؟ در میان شما نامردان یه مرد پیدا میشه یا نه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، یه موحد در بین شما هست که خدا رو رعایت کنه یا نه؟ هل من مغیث یرجو الله باغاثتنا، هل معین من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. حجت رو با همه تمام کرد، هست ناصری، هست یاوری، هست مغیثی، هیچ صدایی شنیده نشد. چرا یه صدا شنیده شد؟ فرتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای این 60 خورده زن و کودک در میان خیمه ها به اشک و ناله بلند شد که اونها پاسخ حسین رو دادند. تا که این صدای ناله و اشک زنان آمد، فتقدم الى باب الخیمه، آقا اومدن کنار خیمه ها و قال لزینب، به خواهرشون زینب گفتن ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، خواهر این کودک صغیرم، نوزاد صغیرم رو بده تا با او وداع کنم. فرزند رو در آغوش گرفت سید الشهدا، فاخذه و اومع الیه لیقبله، سر رو پایین آوردن. دقت بفرمایید، این کودک چند روز شیر نخورده است، آب نخورده است، دست و پا می زد. تا که در آغوش پدر قرار گرفت آرام گرفت، طفل شیرخوار. حضرت سر رو آوردن پایین لیقبله، که ببوسند فرزندشون رو. اما در همون لحظه، چقدر عجیب گفته این شعر رو شاعر عرب، و منعطف احوال تقبیل طفلهی فقبل منه قبله السهم منه را فرماه هرملت ابن کاهل الاسدی به سهم. قبل از اینکه لبهای سید و شهدا به صورت فرزند برسد، تیر هرمله کاهل اسدی فوقع فی نهره. من فقط این یک شب این جمله رو در سال بازگو می کنم، در این مصیبت یک بار در طول سال تیر زده شد، واقع شد. اینجا می فرماید فی نهره، جای مختل داریم، نهر یعنی گلو. اما در بعض از عبارات داریم و این مختله که مرحوم قمی هم دارد، فوقع فی لبت السبی، یعنی میخوام به شما بگم اگر من این دکمه پیراهن رو باز کنم، این نقطه فرو رفته ی گلو رو. عزیزان لبه میگن، فوقع فی لبت السبی، سید و شهدا دست برد زیر گلو که داره خون میبارد، دست رو گرفت و دست رو پر کرد، با آسمان پرتاب کرد، خدایا این قربانی از آل رسول به فضل خودت قبول کن، اما حبونون علی ما نزل بی انهو به این الله، چیزی که این مصیبت رو بر حسین آسان می کند، خدای حسین آن است که تو شاهد این قربانی هستی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.